سلام و درود خدمت دوستان گرامی و ضمن سپاس از دوستان محترم شهر کتاب به ویژه آقای محمد خانی عزیز که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادند که در مورد کتاب پرسشگری سقراطی در روان درمانی و مشاوره پرورش هنر و مهارت پرسشگری تألیف و ترجمه آقای دکتر علی صاحبی و به انتشارات ناشر اسبار که چاپ اولش بهار امسال هست 1399 رو معرفی میکنیم امروز. در مورد سقراط یک مقدمه کوتاهی در ابتدای سخن بگویم. من سقراط رو خب معمولا ما به نام در حقیقت فلسفه میشناسیم، یعنی به عنوان یک فیلسوف بزرگ و متعلق به حوزه فلسفه که حالا به معنای خاص فلسفه میشناسیم و خب تأثیری که در دنیای فلسفه گذاشته است انکارناپذیره و از افلاطون و سقراط گرفته، از افلاطون و ارسطو گرفته تا آبای کلیسا تا دوران نزدیک به ما قرن 19 نیچه و کیرکگور و حتی پس از آن، یعنی یاسپرس فیلسوف و روانپزشک آلمانی میگوید که آینده فلسفه بسته به اون تأثیری داره که سقراط خواهد گذاشت، یعنی به اینکه سقراط چه تأثیری در آینده بذاره آینده فلسفه رو رقم خواهد زد. اما وقتی که این گونه سقراط رو معرفی میکنیم گویی که سقراط فقط مختص به دانشجویان فلسفه یا متخصصین فلسفه است و انگار فقط برای علاقمندان به دانش فلسفه مفید و ارزشمند است که به سراغ سقراط بروند و او برای اینها فقط سخنی داره. اما واقعیت اینه که سقراط شخصیت بسیار برجسته‌ای است و ابعاد بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تری داره و میتونه به جهات بسیار متنوع‌تری مفید باشه. سقراط از سوی پیشتاز نقد فرهنگی است، نقد فرهنگ اجتماعی است، نقاد فرهنگ زمانه خودش بود و جهانبینی ها رو به پرسش میکشید و روش به پرسش کشیدن جهانبینی ها رو به ما یاد داده است، این هم به دوران خودش و به هم به دوران ما. از سوی آموزگار حرکت به سمت زندگی ارزیابی شده و سنجیده است، چیزی که همه ما بهش نیاز داریم و نه فقط منحصر به دانشجویان علاقمندان به فلسفه نیست. و آنچه که حالا مهمتر است و به بحث معرفی کتاب امروز ما مربوط می شود این که سقراط رو می توان یکی از پیشاهنگان حتی روانکاوی و روانشناسی دانست با لحاظ روشی که به کار برده است. این در حقیقت اندیشمند بزرگ و بی همتا و بی نظیر نکات بسیار گسترده و عمیقی دارد که به ما بیاموزد که برای همه رشته ها مفیده و منحصر به یک رشته خاصی نمی شود. بنابراین من اینجور میتونم بگم سقراط نه فقط متعلق به آتن، نه فقط متعلق به یونان باستان و نه فقط متعلق به یونان کلن و نه متعلق به فرهنگ غرب، مثلا بگیم متعلق به فلسفه غربه یا فرهنگ غربه و نه متعلق به یک طبقه خاص است که علاقمندان به فلسفه هستند، بلکه یک گنجینه ارزشمند برای کل بشریت، برای کل انسان هاست و صرف نظر کردن از سقراط به نظرم خسران بزرگی به دنبال خواهد داشت. خب مهمترین چیز در کار سقراط که در این کتاب هم تمرکز بر آن بوده است روش پرسشگری اوست. نام سقراط همواره گره خورده است به پرسشگری و وقتی که سخن از پرسشگری به میان می آید در تاریخ اندیشه مهمترین و برجسته ترین شخصی که معروف است به پرسشگری سقراط است و بنابراین روش بسیار خوبی رو در حقیقت برای مشاورین ارائه کرده است. تکنیک های روانکاوی او، یعنی تکنیک های روانکاوی میتوان از روش سقراطی استفاده کرد تو همه شاخه های مشاوره، یعنی از روانکاوی فرویدی گرفته تا نگاه یونگی تا نظریه انتخاب گلسر، واقعیت درمانی، رفتارگرایی، معنی درمانی، معنا درمانی حالا فرانکلی و حتی روان درمانی اگزیستانسیال، تو تمام این گرایش های در حقیقت مشاوره سقراط میتونه، روش پرسشگری سقراطی میتواند مفید باشد. و همینطور در باب کوچینگ، چون ببینید در کوچینگ هم در حقیقت اون مبنای سقراطی پذیرفته شده که پاسخ رو بایستی شما در درون مراجع پیدا بکنید، پاسخ در پاسخ رو مشاور ارائه نمیدهد و این پرسشگری مدام و پیگیرانه باز هم روش سقراطی است که در کوچینگ مورد مد نظر قرار گرفته است و بنای مبنای اساسیش رو میتوان گفت مبنای سقراطی قرار داده است. این دیالکتیک سقراطی یا پرسشگری سقراطی، خب اگه به تاریخچش بخوایم اشاره بکنیم، نسخه عقلی یونانی اون برهموده هندی است که من به نظرم خیلی جالبه اشاره کردن به این داستان. در حقیقت در هند باستان فرزانگان و حکیمان یک مسابقه ای داشتند برای دستیابی به حقیقت و خب می نشستند گرده هم و یکی از ایشان سعی می کرد سخنی به زبان بیاورد که حقیقت مطلقه و غیر قابل خدش است. اما خب پس از اینکه او سخنش رو بیان می کرد، دیگران شروع می کردن به پرسش کردن در باب اون، به نقادی و به چالش کشیدن دیدگاه او و بنابراین نقد مطرح می کردند بر اون و در نهایت و پایان این مسابقه همیشه به سکوت منجر می شد. یعنی به جایی که او می فهمید که دیگه نمی تونه از دیدگاه خودش دفاع بکنه و این سکوت حریفان، سکوت همگی در حقیقت اون لحظه بینش و بصیرتی بود که همه بهش دست پیدا می کردند و اون در حقیقت پی بردن جمع به نادانی خودش بود، به نادانی دیدگاهش بود و اینکه همیشه حقیقت یک مقوله فراتره. تلاش سقراط هم در همین زمینه بود، یعنی به دنبال استنباط لحظه حقیقت بود و اولین گام مهم دریافتن عمق نادانی خود بود و پذیرفتن صادقانه نادانی خودمان بود که اول اعتراف کنیم که نمیدانیم. اتفاقی که افتاده بود در دوران سقراط این بود که کاهن معبد دلفی یا پیشگوی معبد دلفی گفته بود که داناترین مردم روزگار سقراط است و برای سقراط این پرسش شده بود، که سوال شده بود، من که میدونم، من تنها کسی هم که میگم نمیدونم، که هیچی نمیدونم، چطور ممکنه من داناترین مردم باشم؟ و برای محک زدن این که چرا من بایستی داناترین باشم، به سراغ مردم دانای یا مدعی دانایی روزگار خودش رفت، به سراغ سیاستمدار رفت و از او شروع کرد به پرسشگری و بعد دید که این سیاستمدار گمان می کند که می داند عدل چیست، آزادی چیست، سیاست چیست، ولی در نهایت روند پرسشگری معلوم می شود که نمی داند. به سراغ دیندار میره، دیندار هم در نهایت معلوم میشه که اساسا نمیدانه دینداری چیست. به سراغ جنگاور میره، میفهمه نمیدونه شهامت یعنی چی. به سراغ هنرمند میره، میفهمه نمیداند که زیبایی یعنی چی. و در نهایت میفهمد که دلیل این که او داناترین مردم روزگار بوده است این بوده که او به نادانی خود آگاه بوده است. این که میداند نمیداند در حقیقت دلیل داناگری او بود، دلیل این بود که او داناترین مردم روزگار بود. و خب با این روند پرسشگری موشکافانه و روشمندانه، البته این خیلی مهمه چون روشمند پرسشگری میکرد، دیگران رو هم به عمق نادانی خودشون آگاه میکرد و همین دلیل خشم جامعه آتن از او بود که او رو محکوم به اعدام و نوشیدن شوکران کردند. خب روش سقراطی یا النخوس که اون بررسی انتقادی یا کندوکاو سقراطی است، دو وجه دارد، دو در حقیقت جنبه دارد. یکی جنبه سلبی یا جنبه تخریبی که همون آشکار کردن نادانی است که نمیدانی. اینجاست که سقراط تشبیه میشود به خرمگس و او را به خرمگس آتن می نامیدن، برای اینکه نشون میداد که باورهای شما ناسنجیده است، ارزیابی نشده است و ارزش باوریدن ندارد. و اما سویه دیگرش، جنبه دیگرش سویه ایجابی بود، سویه که حالا برسازد، یک باور درست رو به وجود بیاورد. اما در این سویه هم او تشبیه می شود، خودش تشبیه می کرد خودش رو به خاطر شغل مادرش به یک ماما، به کسی که خودش چیزی رو اضافه نمی کند به حریف، به اون طرف مقابل، بلکه چیزی رو از درون او، چیزی رو که در درون او وجود دارد می زایاند. و معتقد بود اندیشه یا معرفت در درون خود ماست، پاسخ در درون ما خود ماست، و ما با پرسشگری، با پرسشگری روشمند می توانیم این دانشی رو که ما در درونمون هست، اما انگار که یک ابری، یک مهی، یک لایه از فراموشی بر او پوشانده شده است، این لایه ها کنار بروند و انگار نوری پرتو بیفکند و ما این دانایی ما به ظهور برسه و آشکار بشود. و این در حقیقت باورهای درست و ارزیابی شده ای، سنجیده ای، جایگزین و یا جانشین باورهای نادرست ما شود. بنابراین این جنبه ایجابی هم تا حدی دیدگاه سقراطی دارد. جنبه ایجابی نگاه سقراطی در حقیقت بیشتر ملتفت با، تا جایی که در خود بحث ما خود سقراط است و نه افلاطون، بیشتر جنبه خودنگرانه دارد. خودشناسی مسئله مهم و اولیه سقراطی بود و دارای بیشترین اولویت بود از نظر او. این که شعار مهم سقراط رو که همگان شنیده‌اند، این که خودت را بشناس، و پیش از او هم هراکلیتوس گفته بود من خیشتن را جستم، در حقیقت سرلوحه کار سقراطی بود که خودشناسی داشته باشیم به معنای اینکه تسلط بر زندگی خود هم داشته باشیم. و در حقیقت پرسش سقراط این بود که زندگی سالم چیست، چگونه باید زیست، زندگی درست چگونه زندگی است. پرسش او جنبه اخلاقی داشت، جنبه سلامت روان داشت، برای اینکه در حقیقت به دنبال این بود که من روان آدمی رو چگونه ما باید پرستاری کنیم، نگهداری کنیم و سالم نگهداری. و به همین دلیل میگفت که زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد، برای اینکه باید ما زندگی رو پیدا بکنیم، بسازیم که ارزش زیستن داشته باشه. خب همین پرسش اتفاقا پرسش بنیادین در روانکاوی و روانشناسی است. یعنی روانکاوی و روانشناسی، تمام جریان‌های روانشناسی هم به نظر میاد که هم حالا ابزارشون و هم درمانشون رو همین در حقیقت نگاه فراهم میکنه، همین نگاه پرسشگرانه فراهم میکنه و همین نگاهی که در حقیقت خود رو میکاود و سعی میکند که روش سالم زیستن رو بیابد در درون خود ما. خب سقراط، نکته دیگری که بایستی در باب او بگوییم که مهمه، یعنی دقیقا پس از این نکته که اشاره کردیم باید بهش اشاره بکنیم، به دنبال این نبود که یک روش صحیح زیستن رو انتخاب بکنه و به دیگران بیاموزد، فراخوان بدهد که بیایید آی یافتم روش صحیح زندگی این است و جز این نیست. به هیچ عنوان سقراط به دنبال تشکیل حلقه ای از مؤمنان نبود و به دنبال تأسیس یک دین جدید نبود، از این حیث شخصیتی پیامبرگونه نداشت. واقعا دنبال شاگرد و مرید و مؤمن نبود و از کسی نمیخواست که به او ایمان بیاره، بلکه تمام درخواست سقراط از انسانهای دوران خودش و از ماها که او رو میخوانیم این بود که بپرسیم، بیاندیشیم، بازاندیشی کنیم و بیازماییم همه چیز رو، همه چیز رو به محک پرسش و عقلانیت ببریم. و این همه ما رو به درون خودمون ارجاع میدهد، یعنی با پرسش شروع میکنه که ما در حقیقت ارجاع بکنیم به درون خودمون، به عقل خودمون، و پاسخی رو هم بیابیم که در درون خود ما موجود هست. ویژگی های پرسشگری سقراطی چند ویژگی هستن. یکی این که پشتکار فکری داشت، جدیت داشت، سماجت داشت، این پرسشگری آن مداوم بود تا به نتیجه دلخواه برسد. صداقت فکری داشت سقراط، به این معنا که همه نظریه های رقیب رو ارزیابی متوازن می کرد. این گونه نبود که نظریه ای رو که بیشتر می پسندد و دلخواه اوست خیلی ملایم تر و مهربانانه تر نقد کنه و نظریه رو که نمی پسنده جدی تر. نه، صادقانه همه اندیشه ها رو به چالش می کشید و شجاعت فکری داشت، به این معنی که اگه تنها میماند در میان یک جماعت خشمگین که او رو محکوم به اعدام میکنند باکی نداشت و هیچ خط قرمزی هم برای نقد خودش، برای پرسشگری خودش قائل نبود. چیزهایی رو که تقریبا در زمانه او مقدس بود، اون اسطوره های باقی مانده از هومر و هزیود و غیره، همه رو به نقد میکشید، خدایان رو به نقد میکشید و به همین دلیل هم یکی از اتهامات او بی دینی بود، بی ایمانی بود، برای اینکه خط قرمزی برای نقد کردن نمی شناخت. و نکته دیگر در باب گفتگوی سقراطی این است که گفتگو مبتنی بر یک نوع همکاری دو جانبه است. حقیقت رو به این دلیل که حقیقت رو در انحصار و در اختیار یک فرد خاص نمی دید. معتقد بود که حقیقت در انحصار هیچ کس خاصی قرار نگرفته و بنابراین در میان منتشر است میان ما و بنابراین بر اساس ذاتش نزدیک شدن به حقیقت مستلزم گفتگوست و ما بایستی از طریق گفتگو به حقیقت نزدیک شویم و حقیقت بر ما، بر فرد متجلی می شود، اما در مصاحبت فردی دیگر. خب اگر که فلسفه نظریه باشه، سقراط اساساً فیلسوف نیست، فلسفه. اما اگر در راه بودن باشه، فلسفه ورزی باشه، تفکر مدام باشه، یادگیری مدام باشه و یا دانستن این که نمیدانیم، البته سقراط بزرگترین فیلسوف، برجسته‌ترین فیلسوف تمامی دوران هاست. او ویژگی بارز و برجسته او پرسشگری مدام و خستگی ناپذیر بود که تنها راه مشاهده حقیقت به شمار می رود و این آگاهی صمیمانه به ندانستن تنها چیزی است که منجر به دانایی میشه و دانایی به اون معنایی که یکی از مهمترین فضیلت های زندگی است و شاید باید بگوییم که مهمترین، یعنی اولین فضیلت مهم زندگی است این دانایی. خب این بازگردیم به این کتاب. به هر حال البته در لابلای سخنم من اشاراتی داشتم در کاربرد روش پرسشگری سقراطی در همه به هر حال حوزه های روانشناسی و روانکاوی، اما این کتاب هم در حقیقت با هدف این رو باید متذکر بشم البته به دوستان، چون هدف ما معرفی کتاب هست، این کتاب با هدف معرفی سقراط یا زندگی سقراط یا اندیشه های سقراط نگاشته نشده است. در این مورد کتاب های منابع دیگری هست، بسیار هم خوب هستند، برخی از منابع بسیار خوب به زبان فارسی هم ترجمه شدند، از جمله حالا یکیش رو نام ببرم، کتاب سقراط کارل یاسپرس که خودش روانپزشک و فیلسوف بزرگ آلمانی است و خب نگارش او در باب سقراط میتونه خیلی جذاب باشه و به ترجمه خوب آقای محمد حسن لطفی و انتشارات خوارزمی به چاپ رسیده است و کتاب های دیگری هم هستش و خب خود کلن دوره آثار افلاطون شاید بهترین منبع باشد اساسا. اما این کتاب یک نگاه میگم در صدد معرفی سقراط نیست، اون نگاه فنی و کاربردی رو داره که چگونه ما مهارت پرسشگری سقراطی رو بیاموزیم و به کار بگیریم، به خصوص کسانی که کارشون مشاوره است، هر گونه مشاوره، از مشاوره های روانشناسی گرفته، از کار روانکاوی گرفته تا حتی مشاوره های فلسفی، کوچینگ و غیره که اشاره کردم بهتون. بنابراین بیشتر برای مشاوران این کتاب نوشته شده است و استنادهای متعدد و بسیاری به گفتگوهای خود سقراط و دوره آثار افلاطون و گفتگوهای سقراطی داره. اما این استنادات بیش از آن که قبل از آن که ناظر به محتوای آنها باشه، یعنی که خب ما در یک مراجعه به این آثار دنبال اینیم که ببینیم خب نگاه سقراط در باب مثلا زیبایی چیست، در باب عدالت چیست، در باب حالا ایمان چیست و غیره. اما این کتاب با این روش وارد داستان نشده و به محتوای پرسش‌ها مسائل نظر نداشته، بلکه به روشی که به اون مدلی که سقراط وارد پرسشگری میشه و اندیشه‌های دیگران رو به پرسش میکشه تا اونها رو به نادانیشون برساند و بعد در اون جنبه اول و بعد حتی پاسخ رو از زبان اونها بیرون بکشد در جنبه دوم. و بنابراین مداقه این کتاب در باب روش بیشتر، در باب فرم بیشتر تا محتوا، و سعی کرده که روش سقراط رو با استنباط کنه یا استخراج کنه از گفتگوهای سقراطی و بنابراین در حقیقت اون روش پیشبرد گفتگو به روش سقراط چگونه روشی است، به کدام نکات بیشتر توجه میکنه، دقت میکنه و و در حقیقت پرسشگری خودش رو پیش میبره تا در حقیقت به اون هدف خودش برسه، که هدفش البته این نبوده است که دانایی خود را به مخاطب تحمیل کند، این بوده است که اول مخاطب را یا مراجع یا را یا اون حریف را حالا به عبارت دیگر به نادانی خود معترف گرداند و در نگاه دوم و در مرحله یا گام دوم آگاهی رو که در درون خود او وجود دارد رو به در حقیقت مرحله ظهور و شکفتگی و آشکارگی برای خود او و خود من برساند. البته توی این داستان تفاوت‌هایی هم وجود داره، مثلا توی مدل روانکاوی شاید شخص روانکاو خودش رو آگاه به مسئله میداند و میخواهد که مخاطب هم اون به اون آگاهی برسه. روش سقراطی به دنبال این است که خود سقراط هم در این میان، یعنی یا خود اون کسی هم که پرسشگری میکند معترف به نادانی خود است و میخواهد به اون آگاهی بیشتر دست پیدا کنه. به هر روی من این کتاب رو کتاب بسیار سودمند و مفیدی در این زمینه و دیدم، یعنی در اینکه کسانی که میخواهند از روش پرسشگری سقراطی بهره ببرند برای مشاوره، به نظرم کتاب بسیار مفیدی است و میتوانند با مراجعه به این کتاب در کار خودشون، حرفه خودشون، به نظرم میتوانند موفق تر عمل بکنند. ضمن سپاس از آقای دکتر علی صاحبی عزیز به خاطر زحمتی که کشیدند و کتاب ارزشمندی که نگاشتند و در اختیار ما قرار دادند، و با سپاس مجدد از دوستان عزیزمون در شهر کتاب مرکزی و آقای محمد خانی عزیز که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادند که این کتاب رو به همه دوستان عزیز معرفی کنیم. سپاس.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، اهالی کتاب و تفکر و تأمل. در مورد کتاب پرسشگری سقراطی در روان درمانی و مشاوره میخواستم باهاتون صحبت کنم. یه مقدار در مورد محتوای این کتاب، ضرورت نوشتن این کتاب و اون نیت و انگیزه پشت کتاب براتون بگم. من به عنوان یک روان درمانگر از رویکردهای مختلف عبور کردم و امروز به عنوان یک رفتار درمانگر شناختی کار اصلی خودم رو انجام میدم که واقعیت درمانی هم یکی از اعضای خانواده بزرگ شناخت درمانگرها هست و کار من آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی به درمانگران، مشاوران، مددکاران اجتماعی است. قبل از اینکه واقعیت درمانی رو آموزش بدم، برای سالها شناخت درمانی و رفتار درمانی شناختی رو آموزش میدادم، سوپرویژن میدادم، درمانگر تربیت میکردم تو این حوزه و خودم هم با این شیوه در حوزه اختصاصی اختلالات استرابی و اختلالات وسواس به ویژه سالهای سال کار کردم. در تمام تکسبوک ها و بیشتر منابع مربوط به شناخت درمانی، رفتار درمانی شناختی، واقعیت درمانی و حتی 7 سالی که با رویکرد سیستمیک کار کردم برای افرادی که نیاز به بازسازی بنیادین داشتند، همواره پیشنهاد این بود که با مراجعه که کار میکنید به شیوه سقراطی بپرسید، پرسشگری سقراطی. ولی واقعیتش اینه که در هیچ یک از کتابهای کلاسیک و بنیادین شناخت درمانی، رفتار درمانی شناختی، کتاب سیستمیک ها و واقعیت درمانی، یعنی از اولین اثر گلاسر در 1965 که چاپ شده تا آخرین اثرش که کتاب مدیریت زندگی با تئوری انتخاب هست، دائما از پرسشگری سقراطی صحبت میشه و یه سری از نمونه های پرسشگری سقراطی رو هم ما توی گفتگوهای آلبرت الیس در کتابش میبینیم، در بک میبینیم، در امری میبینیم. پرسش های بسیار زیبایی رو پدسکی مطرح میکنه و گلاسر هم همینچنین. وقتی نگاه میکنیم کاراشو میبینیم چه پرسش های خوبی، ولی هیچ کدوم از این کتاب ها اصلا نگفتند چگونه این پرسش ها رو طرح بکنید، این پرسش ها چگونه ساخته میشوند، ساختار این پرسش ها چگونه است، محتوای پرسش رو از کجا باید بگیریم. برای همین یه نقص خیلی بزرگی در مورد ضابطه بندی سوالات سقراطی یا سوالاتی که به شیوه تفکر سقراطی ساخته می شوند. وقتی از سوالات سقراطی حرف می زنیم، منظورمون سوالاتی نیستش که سقراط طرح کرده است. منظورمون اینه سوالاتی بپرسیم همان گونه که سقراط می پرسید. و سقراط معتقد بود که من مادرم ماماست، مادرم کمک میکرد به افراد که بچهشون رو سالم بزاین، منم مامای فکری هستم و به افراد کمک میکنم تا خودشون راه حلها و پاسخهای درست رو از درون خودشون فارغ بشوند و زایمان بکنند. ما هم در روان درمانی و در مشاوره و در کوچینگ کارمون اینه که به افراد کمک کنیم از درون خودشون راه حل پیدا کنند، از درون خودشون به بینش برسند. به قول شاعر میگه که یک چشمه آب از درون خانه به زانجویی که آن ز بیرون آید. بنابراین میخوایم بگردیم و به افراد کمک کنیم از درون خودشون به اون چشمه درونی دست پیدا بکنن. برای همین این کتاب کمبودش در فضای علمی ما و به ویژه در فضای حرفه‌های یاری رسان کم بود. من به این نتیجه رسیدم که پژوهش بکنم، بررسی کتابخونه‌ای بکنم، ببینم که چه منابعی وجود داره که بتونه به ما کمک بکنه. در این فرایند اول از آثار خود افلاطون شروع کردم که کتاب‌های ترجمه شده توسط مرحوم محمد حسن لطفی بسیار لطف و مهربانی زیادی برای ما داشت. من تونستم که مدل سقراط رو از دل این کتاب ها در بیارم و بعد بر اساس اون نوشته های پراکنده و غیر منسجم شناخت درمانگران، رفتار درمانگران، واقعیت درمانگران، سیستمیک ها و حل محور ها و تمام کسانی که در خصوص مراجعین مقاوم کار کرده بودن رو بررسی بکنم و کتابی تدوین بکنم که 2 فصل اول اون در مورد خود سقراط و روش سقراطی است و نگاه سقراط به مسائل و مشکلات بشر و انسان، و فصول بعدیش در مورد شناخت درمانی، رفتار درمانی شناختی، رویکرد حل محور، واقعیت درمانی، رویکرد سیستمیک و کار با مراجع مقاوم هست. به طور کلی در این کتاب سعیم این بوده که نگاه سقراط رو بتوانم نشون بدم به متخصصین. سقراط 2 شعار بسیار بزرگ داشت. 1. خودت رو بشناس. خودت رو بشناس. و برای اینکه خودت رو بشناسی فقط خودت باید تأمل بکنی و از طریق تأمل و خودبازنگری فقط میتوانی خودت رو بشناسی. برای همین باید سوالات بسیار خوبی از خودت بپرسی. میگن یک معلم خوب پاسخهای خوب به ما نمیدهد، بلکه پرسشهای خوب برای ما طرح میکند. باید پرسشهای خوبی از خودمون بپرسیم تا بعد بتونیم بریم به سراغ راه حل و کشف کنیم در درون خودمون. پیاژه شناخت شناس بزرگ و معاصر ما میگه، هنگامی که به کسی چیزی می آموزید مانع از آن می شوید که خود آن را کشف کند، و کشف آغاز شناخت است نه کسب. کسب نیست، آغاز شناخت نیست، کشف آغاز شناخته. برای همین ما اولین شعار سقراط رو مد نظر داشتیم، چگونه روان درمانگران در رویکردهای مختلف فرایند رساندن مراجع به شناخت رو با پرسشگری سقراطی انجام میدهند. و دومی شعار سقراط این بود: زندگی آزمون نشده ارزش زیستن ندارد. پس باید تمام زوایا و قلمروهای مختلف زندگی خودتون رو بتونید بررسی بکنید. من چی میخوام؟ چرا این چیزی که میخوام اینقدر مهمه؟ این خواسته کدام یک از نیازهای من رو برآورده میکنه؟ اگه برآورده نمیکنه چه کار دیگه‌ای میتونم بکنم؟ الان برای برآورده سازی اون خواسته یا اون نیاز در حال چه کاریم من الان؟ و سوالات مهمتری که این ادراکی که من دارم خودم کشف کردم یا دیگران به من دادن، شاهد و مدرکش چیه؟ چه شاهد یا مدرکی خلاف و نقطه مقابل این شواهد و مدارک منه؟ من الان برای جلوگیری کردن از ضررهای خودم چه کار باید بکنم؟ در کجا نوشته است که ادراکی که من دارم واقعیته؟ آیا من همه واقعیت رو میدونم؟ و پرسش‌هایی از این دست. بنابراین در تمام این کتاب ما به دنبال این دو پرسش جدی سقراط هستیم: خودت رو بشناس، من کیستم، ثقل زمین کجاست، من در کجای زمان ایستاده‌ام. این رو بتونیم در رویکردهای مختلف با پرسشگری به شیوه سقراط، یعنی با بکارگیری همون ضابطه بندی که سقراط داشت، بتوانیم در علوم مدرن ازش استفاده بکنیم. و دوم، زندگی آزمون نشده ارزش زیستن نداره. برخی از قسمت‌های این زندگی باورهای ماست، برخیاش ارزش‌های ماست، برخیاش طرحواره‌های اولیه ماست، برخیاش ادراک منه، من چه درکی الان از بیرون دارم، و برخیش دانش کلی است که من دارم الان از جهان. یه دانش کلی دارم، از یه جایی گرفتمش و معلومم نیستش که این اصلا آزمون شده است، درست است یا درست نیست. و به قول پوپر، آن چیزهای از قبل پذیرفته شده ی آزمون نشده ای که داره زندگی ما رو راه میبره، اونا رو باید بشناسیمشون تک تک و صحت و درستی اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. اما موضع جدی سقراط برای اینکه خودت را بشناس و زندگی آزمون نشده ارزش زیستن نداره، این روی کرده مشخص بود که وقتی با کسی گفتگو میکنه میگه که من جاهلم نسبت به موضوع گفتگو، برای همین سوال میکنم که شناخت بیشتری به دست بیارم. و هر یک از سوالات سقراط برای تاباندن نور به یکی از تاریکی های این ادراک، این باور، این ارزش یا این روند و رویه است که تو انتخاب کرده ای. در این کتاب تمام توصیه ها اینه، در تمام رویکردها روانشناس، رواندرمانگر، مشاور، کوچ به جستجوی تغییر ذهنیت مراجع خودش نیست. چگونه با روش سقراط باید در جایگاه سقراط قرار بگیریم؟ سقراط هرگز به دنبال تغییر ذهنیت طرف گفتگوش نبود. با طرف گفتگوش همراه میشد، دستش رو میداد به دست طرف گفتگوش و میگفت اون چیزی که تو میبینی رو به من نشون بده، ببینم منم قانع میشوم یا نه. من کاملم جاهلم. و خودش واقعا از موضع یک آدمی که نمیداند گفتگو میکرد، من نه یک کسی که راه حل و بلده و میخواهد طرفی که داره اشتباه میکنه رو، ذهنیتش رو تغییر بده. روی کرد سقراط روی کرد کاملا نادانیست. من نمیدونم، حالا ازت میپرسم که با هم کشف کنیم. توی این مراوده برای همراهی و برای همدلی است که مراجع احساس امنیت میکنه، احساس احترام میکنه و شروع میکنه به گفتگو کردن از عمیق‌ترین لایه‌های وجودی و ادراکی خودش. و وقتی با پرسش‌های صادقانه و نه پرسش‌هایی از جانب کسی که جواب و راه حل درست را میداند، بلکه از آدمی که راه حل درست رو نمیدونه ولی از تو میخواد که راه حل درست رو بهش نشون بدی و استدلال درست رو، از این موزه ما از سقراط یاد میگیریم در پرسشگری سقراطی که کار ما تغییر ذهنیت مراجع نیست. یعنی نه اینکه رها کنه ذهنیت خودشو و بیاد ذهنیت من رو بپذیره. من ذهنیتم درسته و او ذهنیتش غلطه. کار ما کمک به فرد، هدایت فرد برای اکتشاف شخصی خاص خودشه. یک اکتشاف تجربی که خودش به صورت تجربی میره و کشف میکنه و نادرستی اندیشه خودش رو میبینه. دانشجویی که وسط درس میخواد درسش رو ترک بکنه و پدر مادرش میگن نه نباید ترک کنه و میگه این درس خوندن به درد من نمیخوره. بعد میفرستنش سراغ یک مشاور، یک درمانگر یا یک کوچ. کوچ اگر فکر کنه که راه حل درست رو میدونه و میدونه که ادامه تحصیل به نفع این بچه است، پس دائما داره ازش سوال میکنه یا پرسشگری میکنه برای اینکه تغییر بده ذهنیت این رو که بپذیر حرف پدر و مادرتو و برگرد برو درستو بخون، این آدم اگر چه به ظاهر داره سوال میکنه و پرسشگری میکنه ولی پرسشگریش سقراطی نیست. پرسشگری سقراطی یعنی اینکه من هم نمیدانم واقعا که ترک تحصیل تو به نفع ته یا نیست، بیا با هم بررسیش بکنیم. و با طرح پرسش ها به شیوه سقراط گام به گام نور میندازه جلوی فرد تا فرد خودش کشف کنه که آره ادامه تحصیل به نفع منه یا ادامه تحصیل اصلا به نفع من نیست. یا آقایی یا خانمی که میخواهد با کسی ازدواج بکنه که 2 سال از خودش بزرگتره، خب خانمی میخواد ازدواج بکنه که 2 سال بزرگتر است از پسر، و یا پسری میخواد ازدواج کنه که خانمه 2 سال بزرگتره. حالا پدر مادر این میفرستنشون اینا رو پیش مشاور و اونها میخوان که شما ذهنیت اینو عوض کنید که دختر جان تو 2 سال بزرگتری از این پسر، باهاش ازدواج نکن. من درمانگر، مشاور یا کوچ اگر به دنبال این باشم که من راه حل رو میدونم و میدونم که 2 سال بزرگتر بودن دختر از پسر به ضررشه و اگر چه اینجا دارم پرسشگری میکنم ولی من به جستجوی تغییر ذهنیت این فردم، پس من کارم سقراطی نیست. سوال دارم میکنم ولی سوالم از جنس دیگری است، شاید سوال مثلا یه فیلسوف دیگه است. سقراط میگه من هم نمیدانم که این ازدواج 2 ساله تو با این آدم به نفعته، درسته، ثوابه یا غلطه. برای همین در کمال جهل پرسش‌های زیبایی میکنه. از این ازدواج چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ چی میخوای ازش به دست بیاری؟ اگر این ازدواج همه چیز بهت بده ولی یه چیزی بهت نده و اون یک چیز خیلی برات مهمه که همه این چیزها در یک کفه ترازو و اون یه دونه در یک کفه دیگه، اون خیلی برات اساسی تره، اینو انتخاب میکنه، اون چیه؟ و بعد این چجوری تو این ازدواج با آدمی که 2 سال از خودت کوچکتره به دست میاد؟ چه چیز دیگه‌ای ممکنه که مانعت بشه؟ آیا به ریسک‌های ازدواج با یه آدم جوان‌تر از خودت فکر کردی؟ چه ریسک‌هایی ممکنه داشته باشی؟ دائما از موضع جهل داریم میپرسیم که منم جهل دارم، بیا با هم کشف بکنیم. 2 نفر با کمک هم. در این کتاب من سعی کردم که این موضع رو در تمام رویکردها نشون بدم، از رویکرد حل محور که کاملا سوال استثناء رو واقعا جاهلانه میپرسه. سوال معجزه رو کاملا جاهلانه، ما نمیدونیم که پاسخ این سوال معجزه در ذهن اون چیه تا سیستمیک که داریم در مورد تغییر محیط ازش میپرسیم یا در مورد تغییر باورهاش میپرسیم، تا شناخت درمانی که core belief یا باورهای اساسیش رو مورد سوال قرار میدیم. ولی اگر سوال میکنیم منظور این نیستش که من راه حل و جواب درستری را بلدم و من میخواهم تغییر ذهنیت بدهم. به طور کلی این کتاب یک مقدمه است برای کمک به حرفه های یاری رسان برای کمک به فرد در جهت اکتشاف هدایت شده و نه تغییر ذهنیت. تمام فنون پرسشگری در جهت اکتشاف هدایت شده است. امیدوارم که این کتاب مقدمه خوبی باشه برای آموختن و تمرین کردن پرسشگری سقراطی در حرفه‌های یاری رسان.